قرار می گرفت و امدادگران نسبت به چگونگی انجام مراقبت آموزش می دیدند. در اواخر جنگ، تسهیلات و امکانات اعمال جراحی به بیمارستان‌های صحرایی تعمیم یافت و مصدومین در کمتر از یک ساعت تحت مراقبت‌های تخصصی جراحان اعصاب یا متخصصین ارتوپدی قرار می‌گرفتند. به جرأت می‌توان گفت که حضور امدادگران در جبهه‌های نبرد قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می‌کرد.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر کرامت الله فتح‌اللهی هستم که افتخار اینو داشتم که در طی دوران دفاع مقدس حدود یک سالی را در جبهه های جنگ مشغول خدمت به رزمندگان بودم. بنده خودم به عنوان گردان مهندسی رزمی جبهه و جنگ وارد جبهه شدیم و در این پست بیشتر خدمت میکردم، اما در زمانهای عملیات اینقدر مجروحین، بخصوص سالهای 65 در عملیات کربلاها مجروحان جنگ و رزمندگان مجروح اینقدر زیاد بودن که ما هم به عنوان پشتیبانی و مهندسی جنگ یکی از وظایفمون امداد و انتقال مجروحان به پشت جبهه بود و واقعا میدیدیم که بعضی مواقع یک امدادگر در روز میتونه حتی جان 10 تا 12 تا رزمنده را نجات بده. بچه‌هایی بودن که با کمترین خونریزی، به هر حال اون زمان که ما خیلی اطلاعات پزشکی نداشتیم، ولی الان که دارم نگاه میکنم میبینم که اگر این امدادگران عزیز نبودن، بچه‌هایی بودن که با کمترین خونریزی به هر حال دچار شوک خدایی نکرده و شهید میشدن، و یا اینکه یه مشکلاتی براشون پیش میمد، پاشون قطع میشد، دستشون قطع میشد، و این دوستان و این عزیزان به دلیل اون حساسیت کارشون، همجور که خدمتون عرض کردم، شما توی جبهه و جنگ به جهادگران لقب سنگرسازان بی سنگر دادن، اما امدادگران هم تقریبا شبیه همین جهادگران بودن، بدون سنگر و بدون هیچ گونه حفاظ و جانپنایی. متاسفانه دشمن بعثی هم به قواعد و قوانین جنگی هیچ اعتقادی نداشت و بچه های هلال احمر به هر حال توی دنیا قوانین جنگی هست که تو جبهه جنگ حق شلیک و هدف قرار گرفتن، هدف قرار دادن به اعضای هلال احمر حالا ندارن، ولی متاسفانه به هیچ وجه این مسائل در جنگ ما رعایت نمی شد و بدون هیچ گونه حفاظی و بدون هیچ گونه جانپناهی این عزیزان مجبور بودن، و حتی اجبار که میگم اجبار اختیاری، نه اینکه خدای نکره کسی اجبارشون کرده بود، اکثر اینها افرادی بودن که با خواسته خودشون اومده بودن، با عشق و علاقه. حتی خواهرانی من میدیدم توی پشت جبهه توی بیمارستانها اینها زحمت میکشیدن، بعضی مواقع تعداد مجروحین شاید به اندازه 4-5 برابر افرادی بود که توی بیمارستان کار میکردن، اما اینها به هر حال خدمت میدونن به رزمندگان و جلوگیری میکردن از اینکه خدایی نکرده اتفاقی برای رزمندگان بیفته، و واقعا زحمات اینها ناشناخته مونده. همینجور که خدمتتون عرض کردم، به هر حال به جهادگران گفتن سنگرسازان و بی سنگر، ولی اینا علارغم این که هیچ سنگری نداشتن، هیچ جانپناهی نداشتن، خیلی کمتر بهشون پرداخته شده و انشاءالله اجرشون به خدا باشه.
یه ترانه شکسته با تموم سادگی هات، همه رمزی همه رازی، تو پرنده‌ای که با غم داری بی صدا می سازی، که حکایت یه شمعی یه چراغ شب فروزی، نه یه دردی نه یه آهی، داری بی صدا میسوزی. تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا سرفه ها تو پنهون میکنی؟ تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا سرفه ها تو پنهون میکنی؟
چخ یادم نمیره زمانی بود که عراقی ها به هر حال پل فاو، پلی که روی اروند بود، رزمندگان ساخته بودن برای تدارکات رزمندگان، همیشه حمله میکردن کنار این پل. در هر دو طرف هم توی مرز عراق و ایران یه سری ضد هوایی به اصطلاح مستقر کرده بودن که از بچه های ارتش و سپاه مشغول خدمت بودن. یه روز صبح هواپیمای عراقی حمله کردن و به اصطلاح ضد هوایی رو زدن. بعد بچهای هلال احمر، بچهای امدادگر با آمبولانسشون حرکت کردن برای نجات این عزیزان. اینجوری هم بود که به هر حال اینا 24 ساعته آماده باش بودن، به محضی که اتفاقی میافتاد سریعا حرکت میکردن. شاید 4-5 دقیقه بعد از این که به هر حال اونجا به اصطلاح با هواپیما بمباران شد، اینها خودشون رسوندن. هواپیمای بعدی که اومد شروع کرد بمباران کردن، آمبولانس و کلی تجهیزات زد، که آمبولانس بعدی که اومد دیگه در حال جمع کردن این اجساد این عزیزان بود که به شهادت رسیده بودن. واقعا اونجا من یک صحنه تو ذهنم هنوز مجسم هست که به هر حال این عزیزان میتونستن صبر کنن 10-12 دقیقه بعد که هواپیما برن، ولی به هر حال این عشق و علاقه‌ای که داشتن باعث این شهادت شد. انشالله که اجرشون به حسین باشه.
تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا سرفه ها تو پنهون میکنی؟ تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا سرفه ها تو پنهون میکنی؟
بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام در 35 کیلومتری خرمشهر قرار دارد. در سالهای جنگ تحمیلی 27366 مجروح جنگی به این بیمارستان منتقل شدند و 17780 عمل جراحی، 8614 مورد خونگیری، 4283 مورد آزمایش و 3703 مورد رادیولوژی نیز در این بیمارستان انجام شد. تنها در عملیات کربلای 5 بیمارستان‌های بقایی مقدم و امام حسین علیه السلام به ترتیب 59615 و 13497 مجروح را مداوا کردند و همچنین 1224 و 914 عمل جراحی انجام دادند. و روی هم بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام نمونه کامل از دانش مهندسی و پزشکی نظامی و نظام مدیریت بهداشت و درمان بوده است.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
رادیو سلامت دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، یادت دادم عشق و تو حرفام. من که با تو این دنیا رو دارم، چی میخوام؟ من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کرد، که من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم. تو رها نکن که محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختم حسین که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم. تو رحم نکن که محدود بشم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما هموطنان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیویی سلامت. خوش آمدید به این برنامه مجله دامپزشکی. در این برنامه ما سعی میکنیم شما رو با بیماری هایی که مربوط هست به حوزه دامپزشکی و همینطور بیماری های مشترکی که بین انسان و دام وجود داره آشنا بکنیم و مسائل مربوط به حوزه دامپزشکی رو بررسی کنیم. حال در این برنامه به مناسبت روز 13 تیر ماه که روز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان نامگذاری شده، قرار هست که بیشتر متمرکز بشیم روی این مقوله و بررسی کنیم شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های مشترکی که بین انسان و دام در کشور خودمون وجود داره و نسبت به اون لازمه که آگاهی داشته باشیم، چرا که این آگاهی و اطلاعات میتونه پیشگیری مناسبی رو از بروز چنین بیماری‌هایی به عمل بیاره. خواهش میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
آگاهی از بیماری‌های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی.
در برنامه امروز مجله دامپزشکی در خدمت مهمان محترمی هستیم در استودیوی برنامه، جناب آقای دکتر کریم امیری که ایشون معاون دفتر مدیریت بهداشت و بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام سازمان دامپزشکی کشور هستند. آقای دکتر امیری سلام، خیلی خوش آمدید.
من از سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز مجله دامپزشکی.
خیلی متشکرم. ضمناً از شما شنوندگان محترم خواهش میکنم اگر سوال یا پرسشی دارید میتونید بفرستید به سامانه پیام کوتاه ما 30102. آقای دکتر امیری، من خواهش میکنم یه توضیحی بفرمایید در ارتباط با چرایی نامگذاری چنین روزی و اهمیت بیماری‌های مشترک.
اینکه 13 تیر ماه رو هر ساله، از البته هر ساله که میگم شروعش از سال 1383 بوده، استارتش زده شده و در مجلس تصویب شد روز ملی بیماری‌های مشترک یا روز ملی زونوس ها. و اینکه فلسفه اینکه چرا این روز رو به روز ملی زونوس ها نامگذاری کردن، حدود قریب به 140 سال پیش، ششم جولای 1885 میلادی، در یه همچین روزی که به مصادف میشه با 16 تیر ماه تاریخ شمسی در نظر بگیریم، یک پسر بچه‌ای به اسم جوزف میستر توی فرانسه توسط یک سگی گاز گرفته میشه. معمولا اون موقع هاری یکی از بیماری‌های بسیار وحشتناک اون زمان بوده، یعنی هر کیو سگ گاز میگرفته، اگه سگ هار بوده بعد مثلا چند روز سگ میمرده، اینا میدونستن که طرف 100% سرنوشتش چیزی به جز مرگ نیسته. از هاری خیلی میترسیدن اون زمان دیگه. این پسر بچه هر رو سگ گاز میگیره، بعدم میرن پیش یه پزشک و پزشکه میگه که شما راهی نداری به جز این که بری پیش لوی پاستور. لوی پاستور شاید بتونه کمک بکنه و شما رو نجات بده، چون شنیدم داره روی یه واکسنهایی کار میکنه، یه سری بیماری ها رو واکسنش لوی پاستور کشف کرده بود. در یه همچین روزی پسر مراجعه میکنه به پاستور، پاستورم با پزشکای محلی تماس میگیره، میگه که آره یه همچین چیزی هست و اینا، من چه کار بکنم؟ میگم به هر حال این یک مرده متحرکه، یه فردیه که از لحاظ ما مرده است ولی هنوز داره راه میره. هر کاری میخوای بکنی دیگه دست خودته. اینم یه کمی بالا و پایین میکنه و میسنجه، میگه که این که قراره بمیره،
پس روش امتحان آزمایش کنه. واکسنی
رو که درست کردم رو این امتحان کنم. طی 13 روز 11 روز 13 بار اینو واکسن میزنه. اینو اونم داخل محوطه بطنی، واکسنای کشت بافتی بودن و خیلی اون موقع عوارض جانبی هم داشتن. میزنه، به هر حال این پسر بچه نجات پیدا میکنه. اون میشه منشأ خیری که بعد بیماری هاری رو گفتن که بیماری که 100% کشنده است، حالا 100% قابل پیشگیری هستش. ولی حالا تو بعد از اونم تا همین الان که هسته، شما اگه در نظر بگیرین خیلی از کشورها هستن که هنوزم در اثر بیماری خاری دارن فوتی، موارد فوتیشون زیاده. سالانه چیزی که سازمان جهانی بهداشت میگه حدود 70,000 نفر در سال در اثر بیماری خاری فوت میکنن. خب این خیلی رقم بالایی، علارغم اینکه بیماری 100% قابل پیشگیری و درمانه و اکثرا هم کشورهای آسیایی و آفریقایی که کشورهای فقیری هستن این اتفاق واسهشون میفته. به هر حال 16 تیر ما رو گفتم به این مناسبت ما بذاریم روز بیماری های زونوز یا روز بیماری های مشترک. بعد اومدم وارد تقویم کنن، دیدن این روزا اشغال توسط روزای دیگه اشغال شده، اومدن گفتن حالا توی این هفته یه چند روز جلو عقب کنی یه روز دیگر رو پیدا بکنی، و 13 تیر رو انتخاب کردن که روزی براش تعریف نشده بود. 13 تیر ما و سال 1383 به بعد هر ساله سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های زیره به مناسبت این روز سمینارهایی برقرار می‌کردند، آگاهی رسانی به مردم داشتند تا حدود 10 سال ادامه پیدا کرد. بعد 10 سال به عللی، حالا دیگه عللشو من نمیدونم، اینو از تقویم ما خارج کردن که جنبه زیاد خوبی هم نداشت. الان 13 تیر به عنوان روز ملی زئونوس ها دیگه تو تقویم رسمیمون مشاهده نمیشه، اما خود سازمان های زیربط هنوز به همین مناسبت سعی میکنن جلسات مشترک داشته باشن، آگاهی رسانی بکنن به مردم. به هر حال از آگاهی رساندن به مردم خیری هستش که حتی اگر چند نفرم کمتر مبتلا بشن به این بیماری های کشنده، خیلی جای خوشبختی داره که آدم تونسته باشه با این آگاهی رسانیاش جان خیلی ها رو نجات بده، چون خیلی از بیماری ها رو میشه با آگاهی، با آموزش قبل از این که طرف بیمار بشه و بعد نتونن باسش کاری بکنن به راحتی و بدون هزینه جلوی بیماری رو بگیریم و پیشگیری بکنیم. امروز در خدمتتون هستم دیگه به این مناسبت راجع به بیماری های مشترک به خصوص روی سایر بیماری ها بحث داشته باشیم و آگاهی رسانی برای مردم عزیز و خوب کشور.
خیلی ممنون. حالا همونجور که آقای دکتر امینی هم اشاره کردن، بالاخره شاید پررنگ‌ترین وجه چون نامگذاری هایی و اهمیت اون در اطلاع رسانی و سمینارها و جلسات هماندیشی و این گونه بالاخره همایش هایی است که به مناسبت اون روزی که نامگذاری شده برگزار میشه در کشور، خود بهانه ایست برای اینکه مجدد هم یادآوری بشه نکات مهم مربوط به پیشگیری از این بیماری ها و هم اینکه بالاخره مردم جامعه آگاه بشن نسبت به یک خطرات اون و دوم چگونگی پیشگیری از اون بیماری، راهکارهایی که وجود داره چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ واکسیناسیون نسبت به همه مواردی که مربوط میشه به پیشگیری از اون بیماری. هرچند که واقعا در ارتباط با همه نامگذاری هایی که انجام میشه یک جمله شعاری و سمبولی و همیشگی وجود داره که حتما همتون شنیدید و اونی هستش که نباید صرفا این اطلاع رسانی ها و این آموزش ها در رسانه های مختلف محدود بشود به همون روزی که حالا راجبش نامگذاری شده. اما خب باز هم وجودش این روزهای غنیمت هست. امیدواریم که بالاخره سازمان های زیربط تمهیدات بیاندیشن که علل خصوص در ارتباط با بیماری ها که لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه واقعا احساس میشه نسبت به هر مسئله دیگه‌ای چون مربوط میشه به سلامت مردمان یک جامعه، شاید جدی‌تر هست و باید بهش بیشتر توجه بشه. حالا به هر حال امیدواریم که تمریناتی بیاندیشن که مجدد این مسئله برقرار بشه. آقای دکتر امیری، یه بخشی از پرسش اول من بی پاسخ بود، اون هم این بخش از پرسشم بود که چرا بیماری‌های زونوز، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام تا این حد دارای اهمیت هست؟ این از چه لحاظ و از چه جنبه‌ای قابل بررسی است؟ آیا میزان شیوع قابل توجهی داره این بیماری‌ها؟ آیا ممکنه در انسان دارای خطرات جدی و دارای میزان کشندگی بالایی باشه؟ اینا رو برای ما بگید.
کلاً از عواملی که برای انسان بیماریزا به حساب میان از حدود 1400 پاتوژن یا عامل بیماریزای انسانی که شناخته شده، حالا مثلا دقیق نمیخوام بگم، میگم بیش از 1400 تا، مثلا 1415 تا میگن که به عامل پاتوژن انسانی شناخته شده، شاید الان خیلی بیشتر شده باشه یا مثلا کمتر شده باشه بعضیا رو به عنوان، ولی قریب به اتفاق روی 1400 عامل بیماریزای انسانی میگن حدود 61%شون قابل انتقال بین انسان و حیوان هست، یعنی حیوان میتونه این بیماری رو به انسان انتقال بده یا از انسان میتونه به حیوانات بیماری انتقال پیدا بکنه، که اکثرا هم از حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه. اونایی که از انسان به حیوان انتقال پیدا میکنه که میگن ریورس زونوز یا زونوزهای برعکس، و تعدادشون شاید مثل سل انسانی که مثلا گاو مبتلا میکنه اینا تعدادشون کمتر باشه. ولی این 1400 تایی که گفتم حدود 800 تاش با توجه به اینکه 61% قابل انتقال هستش، به مشترک هستش بین انسان و حیوان، حدود 800 تا یا بیشتر از 800 تا از این بیماری ها از حیوان ممکنه به انسان منتقل بشه. خب این خیلی اهمیت بالایی داره که این همه بیماری رو ما میتونیم در اثر تماس با حیوان ها یا خوردن گوشتشون و اینا بگیریم. پس این یه اهمیتی هستش که باید توجه بکنیم. و میگن 75% بیماری های بازپدید و نوپدید، بیماری های ایمرژینگ یا ری ایمرژینگ که به بیماری بازپدید یا نوپدید میگن، بیماری بازپدید بیماری که مثلا میگن ریشه‌کن شده توی کشوری، توی منطقه‌ای و دوباره بر میگرده. مثلا سل داشت ریشه کن میشد، سل انسانی، اما با برگشتن مثلا بیماری ایدز سیستم دفاعی ضعیف شد، دوباره تو خیلی از کشورها که سل ریشه کن شده بود بیماری برگرد. به این بیماری میگن ری ایمرژنگ یا بیماری بازپدید، دوباره برگرد. بعضی بیماری ها بازپدید هستن، مثلا اگه بخوام مثال خیلی خوبشو بزنیم، مثل بیماری مثلا کووید 19 که سال 98 درگیر بودیم، یه بیماری بود که از حیوان به انسان منتقل شده بود و تا حالا هم یه همچین بیماری توی دنیا گزارش نشده بود. یا 10 سال جلوترش مثلا مرس بوده، 10 سال 20 سال قبلترش سارس بوده. اینا بیماری های بازپدید هستن،
نوپدید هستن در واقع.
نوپدید بله،
که 75% این بیماری های بازپدید و نوپدید
منشأ حیوانی دارن، از حیوانه. و شاید حدود 95% بیماری هایی که جنبه بیوتروریسم دارن، بیماری هایی که جنبه یعنی برای اینکه یک انسان رو مثلا با سلاح‌های میکروبی مورد حمله قرار بدن تو جنگ، اگه بشه، اگه بخوان استفاده بکنن از میکروب هایی استفاده میکنن که منشأ حیوانی داره، مثل شاربوم، مثل مشمشه، مثل هاری و سایر بیماری ها میتونن سلامت انسان رو مورد تهدید و حمله بیوتروریستی قرار بدن. اینا اکثرا منشأ حیوانی داره، یعنی میکروب از حیوان میگیرن و برای از بین بردن انسان ها توی جنگ های بیوتروریستی استفاده میشه. و در کل در سال حدود 2.5 میلیارد از جمعیت انسانی یکی از این بیماری هایی رو که از این 800 تا که گفتم مبتلا میشن.
خیلی زیاد آمار.
داره 2.5 میلیارد نفر مبتلا میشن.